ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، رئیس جمهوری که خود را نخبه می‌داند.
وقتی اگر ما بگیم نخبگان، احمدی نژاد یکی از نخبگان به حساب میاد. دیگه من دانشگاهی هستم، دیگه ریاضیات هم خوندم، مثلا مهندسی خوندم، می‌فهمیدم من چیکار می‌کنم درس.
او رئیس جمهوری است که در دوران 8 ساله ریاستش بر دولت تنها عملکردش در ایران و جهان حاشیه ساز نبود، بلکه لحن و بیان و گفتارش برای خیلی ها حیرت انگیز بود.
میگه بابا اون ممر و لولو برد.
شنیدن برخی کلمات و جملات از دهان رئیس جمهوری یک کشور گاهی تعجب خیلی ها را برمی‌انگیخت.
پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا تا پیدا میکنن مثلا یه ثانیه چششون میافته به ما. یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیا جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ چون زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
و البته گاهی افرادی هم که در گوشه و کنار محل سخنرانی گفته های او را می شنیدند، اگرچه لبخندی بر لبشان می نشست، اما برخی از آنها از خجالت نیز سرخ و سفید می شدند.
بذارید این جمله را هم بگم دیگه، اون ته چیزی که اونها رو می سوزونه چی؟ بالاخره یکم خودمونی ایرانی با هم صحبت کنیم، اب نداره، اجازه هستش؟ گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
محمود احمدی نژاد در طول دوره ریاست جمهوریش ادبیات مختلفی برای بیان افکارش به کار برد. گاهی زبانش طنزگونه بود.
مدعی هستید مدیریت جهان دست شماست و شما کشورها رو منزوی میکنید و میخواد دنیا رو اداره کنید و امنیت برپا کنید. همش کش که طرف راه میرفت گفت اول قدرت قدر قدرت آیزکی.
گاهی عامیانه و کوچه بازاری.
یکی از شخصیت های شرق آسیا از مسئولین درجه یک اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان داریم مطالعه میکنیم، داریم میبینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما اولا اومدیم بگیم با شما مرسی خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر، اینو اومده با زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شما.
و گاهی غیر رسمی،
آقا تحریم میکنیم، انقدر تحریم کنید تا زیر پاتون علف سر شه، من خودم میگم شما تحریم.
خیلی زود این گونه سخن گفتن رئیس جمهور ایران جنجال ساز شد. برخی از منتقدین او این گونه سخن گفتن را خلاف شأن یک رئیس جمهور دانستند. آزادی کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 7:
انتخاب این زبان از طرف ایشون و این بیان در واقع به نظر من یک نوعی مشخص کردن مرزبندی های ایشون با نخبگان سیاسی و فکری و فرهنگی ایران بوده. از طرف دیگر ایشون سعی میکرد که از لحاظ سیاسی هم از این گفتمان بهره ببره و در واقع این گفتمان رو منتسب به اقشار مردمی بکنه و از این طریق بگه که با اقشار مردمی نزدیک است، درد اونها رو میفهمه، در حالی که مثلا دولت های قبل از ایشون که بیشتر دولت‌های یا تکنوکراتیک بودن زمان آقای رفسنجانی یا روشنفکر زمان آقای خاتمی به مردم نزدیک نیستن و در نتیجه درد اونها رو نمی‌فهمن.
شیوه سخن گفتن محمود احمدی نژاد از نظر بسیاری از یاران و حامیان او نه تنها عجیب و غریب نبود، بلکه به تعبیر آنان نشان از مردمی بودن رئیس جمهور داشت که می توانست با مردم کوچه و بازار به راحتی صحبت کند.
ساعت‌ها شما در اینجا حضور دارید، از ساعت 10، ساعت 9، ساعت 8.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک:
اگه منظور از ادبیات مردمی اینه که آقای احمدی نژاد در گفتمانش به طبقات محروم و یا آنطور که آیت الله خمینی میگفت مستضعفان در درجه اول نظر داشت، من فکر میکنم درسته. البته این اصلا به این معنی نیستش که ادبیاتش و لحن کلامش مشخصا عین اونها بود، ولی برای موفقیت آقای احمدی نژاد با اینکه هدفش بازگشت به نوعی به گفتمان دوران آیت الله خمینی بود، ولی به خاطر اینکه شرایط ایران من فکر میکنم بسیار متفاوت با دوره اول انقلاب بود، ایشون تا حد زیادی مجبور بود که از بخش ایدئولوژیک گفتمان ابتدای انقلاب بکاهه و گفتمان سیاسی رو در نحوه صحبت کردنش، کلماتی که انتخاب میکنه، بسیار غلیظ‌تر بکنه. برای همین هم هستش که ما در صحبت ایشون عملا خیلی واژگان ایدئولوژی که دوره اول انقلاب رو نمیبینیم، در ضمن اینی که همون تندرویی ابتدای انقلاب وجود داره، ولی نگاه بیشتر نگاهی میشه گفت سیاسیه.
حجت الاسلام مهدی طباطبایی نماینده سابق مجلس که در مناسبت‌های گوناگون در برنامه‌های تلویزیونی دولتی ایران به بحث‌های اخلاقی می‌پردازد، با انتقاد از شیوه سخن گفتن محمود احمدی نژاد میگفت متاسفانه آقای رئیس جمهور فرهنگ و ادبیات والا و وارسته ریاست جمهوری را به فرهنگ و ادبیات نامناسبی تبدیل کرده است. اما با وجود این محمود احمدی نژاد گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات نداشت و ذره‌ای شیوه سخن گفتن خود را تغییر نداد.
خودتون و میزتون و قیافتون رو ببره که دنیا رو به لجن کشیدید.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک:
اگر این فرض منو در ابتدا که مخاطبین ایشون طبقات محروم بودن ما در نظر داشته باشیم، من فکر میکنم مهمترین خصوصیتی در گفتمان ایشون که برای جلب این طبقات استفاده میشد، جسارت در حقیقت به نوعی توأم با گستاخی ایشون بود که میتونست به نوعی باعث محبوبیت ایشون بشه. تو سیاست خارجیشون به صورت خیلی جسورانه و گستاخانه یک سری مسائلی رو مطرح میکرد در صحنه بین المللی که فکر میکنم مخصوصا در دوره اول ریاست جمهوریشون بین بخشهایی از این طبقات محروم در کشورهای اسلامی بسیار موفق بود. در رابطه با سیاست داخلی اگه بخوایم در نظر بگیریم، ایشون با اینکه خودش بخشی از قدرت بود، ولی باز برای نزدیکی به اون گفتمان مردمی در درون قدرت بر علیه قدرت به نوعی عصیان کرد، قیام کرد و در حقیقت به یکی از باثبات‌ترین سمبول‌های نظام که آقای رفسنجانی بود از همون ابتدا حمله خودش رو شروع کرد. فکر میکنم که یه بخشی از اون طبقات محروم و کسانی که احساس میکردن به نوعی فریب خوردن و ایدئال‌هاشون متحقق نشده در این رژیم، یه مقدار جذب و محصور میشه گفتش که این گفتمان بودن.
علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، در وبسایت شخصی خود در مقابل انتقاداتی که درباره شیوه گفتاری رئیس جمهور بیان می‌شد، در مرداد ماه سال 1389 نوشت: مردم ایران بارها در اجتماعات عظیم خود ادبیات رئیس جمهور را مورد تمجید و تحسین قرار دادند.
آقا 32 ساله که پای انقلاب ایستادید، پوزه مستکبران رو به خاک مالیدید، خسته نشدید؟ پس کی خسته است؟ کی خسته است؟
آزادی کیان، جامعه شناس ساکن پاریس:
به نظر من مردم میتونن فقیر باشن یا مردم از طبقه متوسط یعنی خاستگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد باشن، ولی به هیچ وجه با بیان ایشون و با نحوه صحبت ایشون احساس همهویتی نکنن. به نظر من یه نمونه بارزش خود آقای خمینی از در اوایل انقلاب، ایشون با یک بیان پوپولیستی سعی میکردن که خودشون رو در واقع با مردم بسیار نزدیک نشون میدن، زبان مردمی بود ولی زبان توهین یا زبان حد که حرمت و یا زبانه که آقای احمدی نژاد بعدها به کار میبره نبود. برای همین این رو به پای خواستگاه اجتماعی احمدی نژاد نگذاریم.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز در سخن گفتن ادبیاتی رسمی دارد و شیوه بیان و لحن محمود احمدی نژاد را ندارد، هرچند آیت الله خامنه‌ای نیز به ندرت در تریبون‌های عمومی از کلماتی استفاده می‌کند که تعجب مخاطبانش را برمی‌انگیزد.
اخیراً شنیدم که از شورای امنیت ملی آمریکا کسی گفته که ما این انتخابات ایران قبول نداریم. خب به درک که قبول نداریم.
احمد قابل، دین پژوهی که در آبان شعبان ماه سال 1391 در ایران درگذشت، در اسفند ماه سال 1389 به رادیو فردا گفته بود.
اینکه خود رهبری مثلا میاد در سخنرانی‌های خودش به مخالفان خودش اهانت میکنه، اگر در جای خودش یک عالم دینی دقت داشته باشه باید همونجا به ایشون هشدار بده که آقا شما که میاد میگید مثلا با این عنوان که مثل سگ دروغ میگن، خب این چه سبک گفتاره؟ مگر پیغمبر خدا وقتی که میخواست واجه به مخالفان خودش صحبت کنه اینجوری صحبت میکرد؟
برای بازرسی وارد کشتی‌های اینها شدیم که البته مثل سگ دروغ میگن.
سخنان محمود احمدی نژاد گاهی با سوء تفاهماتی برای یک قشر یا منطقه همراه می شد که هفته ها طول می کشید از جملات و گفتار او رفع سوء تفاهم شود، به ویژه هنگامی که او از عفاف زنان گیلانی سخن گفت.
در مزرعه، در محل دامداری، در خانه، در مناسبت‌های اجتماعی زن گیلانی با حفظ عفاف، با حفظ ایمان، با همه وجود حضور داره و مؤثر است.
این گفته‌ها که ظاهراً ناظر به لطیفه‌های قومیتی در بین برخی از مردم کوچه و بازار بوده، با انتقاد شدید برخی از رسانه‌ها و نماینده وقت رشت در مجلس رمضان علی صادق زاده مواجه شد. او نیز به گلایه گفت سایر مواضع رئیس جمهور نیز همین گونه است. تعبیری هم که رئیس جمهور برای وزیر سابق بهداشت کابینش به کار برد و او را به هلو تشبیه کرد، با ابراز ناراحتی کامران باقری لنکرانی مواجه شد.
آقای دکتر لنکرانی از مدیران بسیار خوب کشورم. از همه یه علاقه ویژه شخصی به ایشون دارم. انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم مثل هلو میگم باید بخوره این جوون مؤمن.
ادبیات محمود احمدی نژاد تنها ادبیات عامیانه و غیر رسمی و یا تند و تهدید آمیز نبود، بلکه بخش دیگری از گفتار و ادبیات او به گفته برخی از منتقدانش کمی رنگ توهم نیز به خود می گرفت.
ما همین الان در ایران فردی داریم که میاد سطح زمین رو نگاه میکنه، علف ها رو نگاه میکنه، تمام معادن اعماق زمین رو به شما معرفی میکنه تضمینی. همین الان یه دانش دیگه، نه گمانه میخواد بزنه، بله بعدن شما میدید گمانه میزنید حد و حدودش رو به دست میارید، اما این به شما میگه اینجا آهن، اینجا منگنز، اینجا تلاس، اینجا سرب، اینجا روی، همه رو معرفی میکنه تضمینی ها.
رضا کاظم‌زاده روانشناس:
یه نوع جسارت تو هم با گستاخی، ساده کردن و یا مثلا ساده نمایاندن مسائل، اغراق کردن یا با صراحت خلاف یه سری واقعیات بدیهی سخن گفتن، اینا برمیگرده به شیوه و استیل ایشون که فکر میکنم متعلق به ایشونه.
اشتباهات لفظی و یا گفتاری هم کم و بیش در سخنان رئیس جمهور ایران پیدا می شد، چه هنگامی که جمعیت دنیا را 7 میلیون نفر اعلام کرد.
وضع دنیا را ببینیم چه خبر است. حدود 7 میلیون نفر جمعیت زندگی می کند در کره زمین. بیش از 3 میلیون نفر گرسنه‌اند.
میلیون گفت.
و چه هنگامی که کشور انگلیس را جزیره‌ای در آفریقا دانست.
این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، اینها کشتی درست کردن، سلاح درست کردن.
لحن و بیانی که رئیس جمهور ایران به کار می‌برد تا جایی پیچ رفت که بعضی از اعضای کابینه‌اش هم سعی در سبقت از او در استفاده از این گونه ادبیات می‌گرفتند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور:
ما اگر که فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی ها بکنیم، بخشی از صنعت فرانسه فرو ریخته میشه. مثلا امروز وزیر صنایع ما تصمیم بگیره قطعات پژو را از کارخانه پژو وارد نکنه. 2.5 میلیارد ارزش این قطعاته. البته اکثرم خودمون میسازیم. شما ببینید در فرانسه چه اتفاقی میفته. آیا کارخانه پژو بر سر پای خود خواهد ایستاد؟
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، که نشانه های از شیوه های گفتاری رئیس خود را به نمایش می گذاشت، بعد از آن نیز در مرداد ماه سال 1389 در سخنانی خارج از عرف دیپلماتیک مردم بریتانیا و مسئولانش را یک مشت خرفت خواند و گفت نه آدم هایش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند. این سخنان تند و خارج از عرف دیپلماتیک واکنش تند سفارت بریتانیا در تهران را در پی داشت و این سفارت گفته های محمد رضا رحیمی را پوچ و نامعقول خواند و به او تذکر داد این گونه اظهارات برای یک مقام عالی رتبه سیاسی نامناسب است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند:
اساسا یک دولتمند میبایستی فن مذاکره بدانه، یک دولتمند میبایستی پرستیژ درستی و خودش و کشور خودش معرفی بکنه. به عبارت دیگر پسته بیمغز دهان چون باز کنه رسوا شده.
شیوه بیان و گفتار محمود احمدی نژاد در سخنان دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز نمود بیشتری پیدا میکند و برخی از آنها هم مشکلی برای بیان کلمات غیر متعارف در سخنرانی‌های خود ندارند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران:
مسئله 11 سپتامبر سالگرد اونه، یه رسوایی مافوق رسوایی های دیگه. من نمیدونم چطور آدم ها اینقدر احمق میشن، چطور گردانندگان یه مملکت مدعی ابرقدرتی اینقدر نفهم میشن.
حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
اگر غار به استخوان برسه خواهند دی فتنه‌گران یک روز هم زنده نخواهند ماند. شما که تفاله‌های ناچیزی از این هاست، اصلا عددی نیستید که این جمعیت رو به صحنه بیاریم برای این که موسوی دستگیر بشه، برای این که کروبی دستگیر بشه. اینها ذلیل‌هایی هستند که گرفتنشون کاری نداره.
چند ماه پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388، حجت الاسلام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در تجمع حامیان حکومت در میدان انقلاب تهران پا در جای محمود احمدی نژاد گذاشت و معترضان به نتایج انتخابات را بزغاله و گوساله خطاب کرد:
این مردم با سینه خوش قطره قطره خونشونو دادن تا ولایت فقیه رو حاکم کردن. اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بحث ولایت فقیه بکنن.
پیش از امام جمعه مشهد، محمود احمدی نژاد هم از واژه بزغاله در ادبیات خود استفاده کرده بود.
قیافه مشابهی می‌بینن به اندازه
بزغاله من
از دنیا فهم و شعور ندارم.
بزغاله و گوساله خطاب کردن معترضان به نتایج انتخابات توسط آقای علم الهدا شبیه همان ادبیاتی بود که محمود احمدی نژاد یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در جمع هوادارانش معترضان به نتایج انتخابات را خس و خاشاک خوانده بود.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
سعید حدادیان از مداحان به نام تهران هم هنگامی که به او انتقاد شد که چرا محمود احمدی نژاد و مشاورش اسفندیار رحیم مشاعی را با تعابیر تند و خارج از عرف خطاب قرار داده است، گفت: ما در ادبیات خود از احمدی نژاد پیروی کرده ایم.
خب آقای احمدی نژاد، اینم احترام، اینم اعتراض، تو فوش ندادن مردم، خب بس دیگه، اینو بذار کنار این یابو علفی رو. حیف خر، من نمیگذرم. میگه بس کجاش بسه، حیف خر. بابا خر بار میبره راحت، دو ما میگذره یه ار نمیکنه، دو هفته یه بار یه زر مفتی میزنه.
این شیوه ادبیات و گفتار برخی از مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که برخی از آنها به تعبیر خودشان از عفت الکلام و یا پاک گفتاری سخن میگویند. حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
تو جنگ صفین امیر مؤمنان علی علیه السلام دید اصحابش به اصحاب معاویه فحش میدادن، مولا نهیشون کرد، فرمود به جای این فحش، به جای دشنام، بیایید روشنگری کنید، راه باطلشون رو برای اونها تبیین کنید. نیازی به این نیست با فحش و با دشنام اونها رو سر جای خودشون بنشانید.
شیوه گفتاری محمود احمدی نژاد تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی صدای آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را نیز بلند کرد. او با انتقاد تند از ادبیات رئیس جمهور گفت: توقع ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و البته صحیح و منصفانه باشد. رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس جمهور گفت: این چه ادبیاتی است که مثلا خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید؟
میگن نه، این مقاله تو خورده به فلان آقا، خب بخوره به فلان آقا.
آزادی کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 7، بر این اعتقاد است که ادبیات محمود احمدی نژاد بیش از آن که ادبیاتی پوپولیستی باشد، ادبیاتی لومپنی بود.
ادبیات لومپنی ادبیاتی هست که تنش‌ساز، ادبیاتی که با حمله به افراد، با حدک حرمت به افراد در واقع میخواد کار خودش رو پیش ببره. ادبیات پوپولیستی بیشتر تلاش میکنه از طریق تکرار گفتمان مردمی یا کلماتی که مردم در محاورات روزمره‌شون به کار میبرن و در واقع خودش رو نزدیک به اخشار مردمی وانمود بکنه و بگه که از اونجایی که من صحبت کردنم شبیه به مردم هست، نگرشم و نگرش سیاسی هم شبیه به مردمه و در نتیجه درد اونها رو بهتر میفهمم، ولی مردم عادی ما به هیچ وجه با حدک حرمت یا با خشونت و یا با توهین به افراد با همدیگه صحبت نمی کنند. اون چیزی که آقای احمدی نژاد به جای ادبیات پوپولیستی گرفت و وارد زبان کرد، در واقع لومپنیسم رو ایشون با پوپولیسم به نظر من اشتباه گرفت.
در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 بارها ادبیات غیر دیپلماتیک او دردسرساز شد.
من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است.
محمود احمدی نژاد در کنار گفتار عامیانه گاهی هم در استفاده از واژه‌هایی که رنگ توهین‌آمیزی به خود می‌گرفت، به ویژه علیه برخی از کشورهای غربی و یا رؤسای آن کم نمی‌گذاشت.
معنی حرفش رو متوجه نمی‌شه آقای کوشنر چی میگه، چون حرف زیاد می‌زنه. خود فرانسوی‌ها به ما میگن این ذره تعادل نداره در حرف زدنش، نمی‌دونه چی بگه.
گاهی می‌شد که رئیس جمهور ایران در شیوه سخن گفتن خود در مقام نصیحت رؤسای دیگر کشورها از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برمی آمد.
آقای اوباما شما تازه از راه رسیدی، یه مقدار صبر کن تا عرقت خشک بشه، یه مقدار سرد و گرم رو بچش، بدان گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو که جای خود داری.
تحقیر و مسخره کردن دنیای غرب هم بخش جدا ناپذیر از سخنرانی های او را تشکیل میداد.
ها گفتگو میکنیم، خب بیاید مثل بچه آدم حرف بزنید، قطعنامه میدیم که گفتگو کنیم. این هم از اخلاق گاوچرونیه.
علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقاداتی که علیه ادبیات رئیس جمهور بیان می‌شد گفته بود رئیس جمهور با استفاده از همین ادبیات دولت‌های به تعبیر او زیاده خواه و قلدر مآب غربی و سیاست‌ها و طرح‌های شیطانی آنها را به تمسخر گرفته و سران آنها را در برابر افکار عمومی خود به چالش کشیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند:
آقای احمدی نژاد به وفور خودش بهانه ها و عیب هایی رو از خودش در پرده آفتاب افکند، تا آنجایی که وقتی به یک سفر خارجی آخر خودش به نیویورک رفت، فقط دید که 3 دولت مرد کشور کمور و سوازیلند و بورکینافاسو باهاش ملاقات کردن. به سفر برزیل که رفتش، رئیس جمهور برزیل اون رو نپذیرفت و سران کشورهای دنیا هم اون رو نپذیرفتن. آقای احمدی نژاد از درک معانی کلمات سیاسی و بارهای اون رو متوجه نبود، مثال این قطعنامه روی کاغذ پاره میدانستش. انسانی که حتی در نزاکت رفتاری خودش دارای نزاکت گفتار نبودش، که شما چنیدید میگفت من با فلان رهبر فلان کشور صحبت کردم، بهش گفتم نوچ.
ما نخست وزیر یکی از این کشورهای بزرگ صنعتی ملاقات داشتیم، دست آخر از من سوال کرد، گفت خب آقای احمدی نژاد با این حرفهایی که من زدم، آیا ملت ایران حاضر است از خواست مسلم خود در موضوع هسته‌ای عقب نشینی کند؟ من برگشتم رو به او گفتم آقای محترم نوچ.
تحلیل شیوه بیان و گفتار رئیس جمهور ایران، محمد سعد معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد در اردیبهشت سال 1385 گفته بود ادبیات احمدی نژاد ادبیاتی تهاجمی است، در حالی که محیط دیپلماتیک این سخنان را نمی‌پذیرد و در زبان دیپلماتیک حتی خشن‌ترین اقدامات با نرم‌ترین زبان بیان می‌شود. این مقام سابق وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرده بود سخنان محمود محمود احمدی نژاد در مجموع منافع کشور را تأمین نمی کند و همه دنیا را علیه ما بسیج خواهد کرد.
گفتن میبریم قطعنامه صادر بکنم. خب ببرید قطعنامه صادر کنید. صادر کردن اول، دوم، سوم. من اونجا اعلام کردم از طرف ملت ایران، گفتم اینقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دونتون متلاشی بشود. کاغذ پاره است، اعتباری نداره.
لحن و بیان و رفتار محمود احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوریش تا جایی پیش رفت که برخی از روانشناسان را نسبت به آن به تأمل وامی داشت. رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک:
بستگی داره که روان سالم رو اینجا به چه معنایی بگیریم. اگر واقعا در معنای واقعی روانشناسی، روانپزشکی در نظر بگیریم، یعنی از نظر اختلالی که در ارتباط فرد با واقعیت وجود داره، خب به هر حال از یه جهت ایشون سیاستمداری بود که تونسته بود به یه همچین پستی در یه نظامی مثل جمهوری اسلامی دست پیدا کنه. مسلما زیرکی‌ها و یک نوع هوش غریزی برای کسب قدرت ایشون در اختیار داشت، ولی در مواقعی سخنانی هم ایشون میگفت که در حاشیه در سخنان رسمیشون عنوان میشد که گاهی اوقات میتونست انسانو به این فکر بیاندازه که یه بخشی از نگاه ایشون به دنیا کاملا مطابق با واقعیت بیرونی نیست و اون بخش ها رو میشه به نوعی دچار اختلالی در مورد مثلا ارتباطشون با مثلا فرض کنید یه سری نیروهای خارق عادت و اینا داشتن، میتونه به این حوزه برگرده.
8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با همه ادبیات جنجال برانگیزش به پایان رسید. دورانی که لحن و بیان شگفت انگیز او از نگاه بسیاری از منتقدانش آثاری بسیار بر سیاست و اقتصاد ایران گذاشت و نتایج آن در کتاب‌های تاریخ به ثبت خواهد رسید.